استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است و استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. رئیس شورای مهاجرت ناروی ابراز نگرانی شدید کرده که بدون حضور کارمندان زن نمیتوانند کمک رسانی حیاتی را در افغانستان از سر گیرند. یان اگلند با رسیدن به کابل شام دیروز در توییترش نوشت که با نداشتن کارمندان زن نمیتوانند به بانوان و کودکان در افغانستان رسیدگی کنند. آقای اگلند همچنان گفته که شورای مهاجرت ناروی به هم ارزش های افغان ها به شمول طرز لباس پوشیدن، سفر و محیط کاری آنها احترام می کند. مقام های طالبان حدود 3 هفته پیش ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی را اعلام کردند. ادعایشان همی بود که اجاب در برخی اداره ها رعایت نمی شود. از سوی دیگر سازمان ملل متحد در توییت دیشب گفت که کمپاین خطرناک عزل زنان و دختران از زندگی اجتماعی در افغانستان باید پایان یابد. قوه قضاییه ایران اعلان کرده که 3 معترض دیگر را به اعدام محکوم کرده است. این 3 تن متهم شدند که 3 عضو نیروی امنیتی را در جریان اعتراضات به خاطر کشته شدن مهسا امینی به قتل رساندند. با احکام اخیر که هنوز قابل تجدید نظر است، تعداد مجموعی محکومان به اعدام در ارتباط به اعتراضهای 3 ماه در ایران به 17 نفر می رسد. بالای 4 نفر از محکومان به حکم اعدام اجرا شده و 2 نفر دیگر منتظر تایید حکم محکمه عالی ایرانند. نیروهای نظامی چین تمرینات نظامی بزرگ مشترک نیروهای زمینی و هوایی خود را برا انداختند. چین در تمرینات نظامی که دیروز آغاز شد، طیاره‌های جنگی و وسایل بحری خود را به سوی تایوان فرستاده. وزارت‌های دفاع چین و تایوان این مطلب را بیان کردند. این مانور نظامی مصادف است با بازدید تعداد از قانونگذاران جرمنی از تایوان. وزارت دفاع تایوان گفته که این تمرینات 2 روزه تا آخر امروز دوام می کند. تایوان گفته که آنها طیاره‌های جنگی و نیروهای دریایی چین را نظارت می کنند. و فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن امروز رهسپار اروپا شد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انتظار می رود که کشیدا از فرانسه، ایتالیا و بریتانیا دیدن کند و سپس به کانادا و ایالات متحده سفر خواهد کرد. کشیدا در اولین سفرش به ایالات متحده به عنوان صدر اعظم ژاپن روز جمعه با رئیس جمهور جو بایدن دیدار می کند. او دیروز به خبرنگاران گفت که در این دیدار روی همکاری بین ایالات متحده و ژاپن بار دیگر تاکید خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. داشته ها این برنامه: سفر رئیس شورای مهاجرت ناروی به کابل. یان اگلند گفته که وضع محدودیت‌های شدید طالبان بر زنان و دختران امور کاری این شورا را پیچیده ساخته. طالبان حدود 3 هفته پیش ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی را اعلام کردند. در این مورد با 1 تن از آگاهان امور سیاسی هم گفتگو کرده ایم.
و ای عمل کردشان یک صدمه بزرگ به این مملکت است. برای زی کنه اصلا از مردم و از جغرافیا و از مردم افغانستان خبر نیستن.
در مهمترین های جهان از افزایش عملات روسیه بر مناطق مختلف اوکراین جزئیات خواهیم داد. از تازه ترین های جهان ورزش هم به شما خواهیم گفت.
در جدول رده بندی بارسلونا با 41 امتیاز صدرنشین است. رئال مادرید با 38 امتیاز دوم.
بس 25 دقیقه نفتی رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که پیشتر هم گفتم، یان اگلند رئیس شورای مهاجرت ناروی گفته که مشکلات داخلی طالبان و فرمانهای وضع محدودیت شدیدشان بر دختران و زنان امور کاری آنها را پیچیده کرده. یان اگلند که روز یکشنبه به کابل رفت در گفتگو با اسوشیتد پرس گفته که میخواهد به قندار برود و در دیدار با رهبر طالبان از او بخواهد که تصمیم من زنان از کار در ادارهای غیر دولتی را پس بگیرند. جزئیات بیشتر همکارم شریک میسازم.
سلام، یان اگلند رئیس شورای مهاجرت ناروی به دنبال یافتن راه حل برای اثرگیری کار و دختران و زنان افغان در سازمانهای غیر دولتی توسط طالبان است. او روز یکشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است فرمان طالبان مبنی بر ممنوعیت کار دختران و زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی کار آنها را فلج کرده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اخیراً یک بار دیگر با رسانه‌ها گفته است آنها به این نتیجه رسیدند که زنان در آن بخش‌های از اداره‌های غیر دولتی که نیاز به کار کردن ندارند ضرورت به آنها نیست. رئیس شورای مهاجرت ناروی گفته است قرار است که به کندهار برود زیرا به گفته او همه فرمان‌ها از همانجا صادر می‌شوند. او در گفتگو با اسوشیتد پرس گفته است هرچند می‌داند که رهبر طالبان با او نمی‌بیند اما امیدوار است که سفرش بالای افراد نزدیک به ملا هبت الله تاثیرگذار باشد. اسوشیتد پرس به نقل از دو مقام مؤسسه کمک‌رسان که نام‌هایشان ذکر نشده نوشته است برخی از رهبران طالبان برایشان این تصور را دادند که آنها می‌خواهند زنان دوباره به کارهایشان برگردند اما این تصمیم را رهبر شان در کندهار گرفته است. رئیس شورای مهاجرت ناروی نیز به اختلاف میان طالبان اشاره کرده و گفته است مشکلات داخلی طالبان و فرمان سختگیرانه‌شان در برابر زنان و دختران همه امور کاریشان را پیچیده کرده است. او افزوده است آن مقام های طالبان که در کابل هستند از این که می دانند نقش زنان در رسانیدن کمک ها چقدر مهم است علاقمند برگشت زنان به کارهایشان هستند. رئیس شورای مهاجرت ناروی صبح امروز با نشر یک پیام در صفحه تویترش گفته است که با هم مشنویم.
Without our female colleagues, we cannot work. We will not work. We are not able.
ما بدون همکاران زن خود نمیتوانیم کار کنیم. ما در چنین وضعیت به زنان افغان کمک ها را رسانیده نمیتوانیم و این اصول ماست. من این موضوع را به وزیر اقتصاد طالبان گفتم. گفت میداند که وضعیت دشوار است و ما در چنین حالت به هزاران خانواده نیازمند در افغانستان کمک ها را رسانیده نمیتوانیم.
We are not giving aid to the hundreds of thousands of people we serve here in Afghanistan.
یان اگلند با اشاره به وعده های طالبان در زمینه تحصیل، کار زنان و دختران و سایر بخش ها پیش از روی کار آمدن دوباره طالبان میگوید که همه این وعده ها داده شده اما ما گمراه شدیم. او افزوده است این فرمان های طالبان در زمینه تحصیل و کار دختران و زنان افغان یک اشتباه بزرگ در برابر افغانستان، اقتصاد و آینده افغان ها است. اگلند افزوده است آنها یعنی طالبان از ما میخواهند که بدون همکاران زن خود به کار ادامه بدهیم اما زمانی که ما برایشان پاسخ رد میدهیم آنها یعنی طالبان متوجه میشوند که همه مردم به کمک های جهانی مثل مواد غذایی، سرپناه و خدمات صحی نیاز دارند. انتظار می رود رئیس شورای مهاجرت ناروی با مقام های دیپلماتیک برخی کشورهای اسلامی مانند قطر و عربستان سعودی نیز در کابل دیدار کند که فرمان های طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان را نکوهش کردند. یان اگلند در حال به افغانستان سفر می کند که قرار است مارک گریفیتس رئیس دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد نیز به کابل سفر کند. هدف از سفر او نیز یافتن راه حل در خصوص تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان های غیر دولتی است.
در گزارش همکارم شنیدید که یان اگلند رئیس شورای مهاجرت ناروی گفته که برای رفع محدودیت بالای کار زنان در افغانستان با ملا هبت الله اخندزاده رهبر حکومت طالبان می‌خواهد که ببیند. اما ملا هبت الله اخندزاده هفته گذشته دیدار با یک هیئت عالمای دینی را که از خارج به افغانستان آمده بود رد کرد. مرسلین ارسلا همکارم در این مورد با شینکه کروخیل عضو سابق ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان گفتگو کرده و در آغاز از او در مورد اهمیت حضور زنان در نهادهای مددرسان پرسیده.
امروز بسیاری از فامیل ها خانم ها ناناور خانه هستند و هیچ مردی همراه ندارند که برایشان کمایی کنند و تا بتونه فامیل های خود را تامیل بکنند. پس زنان به اساس مجبوریت و نیازمندی هایی که دارند در این مؤسسات غیر دولتی کار میکرد تا یک لقمه نان حلال را برای فامیل و خانواده خود کمایی میکردند. دست گرفتن زنان نه تنها که باعث صدمه و زیان بزرگ برای زنان میشن و طالبان اصلا فکر نمی کنن که اونا دیگه چی راه‌های بدیلی دارن که فامیلای خود را تامین بکنن، یعنی نه تنها کسانی که کار میکنن خودشان متضرر میشن، بلکه کسانی که مستفیدین برنامه های مؤسسات خیریه و کمک رسانی بودن اونا هم متضرر میشوند.
حکومت طالبا محدودیت بالای کار، تعلیم و تحصیل زنان را حکم رهبرشان میدانه و رهبرشان هم تازه هفته گذشته دیدار با یک هیئت آلمان دینی که از خارج به افغانستان آمده بودند رد کردن و تازه رئیس شورای مهاجرت نروژ هم گفته که به خاطر رفع از تعزیرات و محدودیت ها میخواهد با رهبر طالبان دیدار کنه. اگر چنین احکامی از سوی رهبر طالبا داده میشه و او هم تعامل و دیدار با هیئت های خارجی را رد میکنه و آماده هم کاری نمیشه، به نظر شما وضعیت به کجا خواهد کشید؟
متاسفانه رهبری طالبان و یک چندین نفری که شاید کمتر از 10 نفر باشن، اینا کسان هستن که خودشان بر رقم فکر میکنن، هیچ نوع توجیه دینی و شرعی ندارن. اینا خودشان فکر میکنن یا معلوماتشان ناقص است و یا خودشان تنگ نظر و زنستیز و خلاف منافع ملی افغانستان هستن. اونا اگر با علمای جهان نتونست که ببینن، برای اینکه نمیتونست که او را توجیه و یا استدلال دینی بکنن. میدونستن که اونا برای اینکه به مشکل دهاتی و به پسماندهی که اونا فکر میکنن و به فکر از اونا که زن برای خانه است نه برای بیرون، برای اینکه اونا از معلومات ندارم و رقم فکر میکنن. یکی برای امرای سازمان های مدد رسان اونا نمیتونن که ببینن برای اونا چی رقم توجیه و یا استدلال میکنن، چون منطقی وجود نداره. پس به اون خاطر کوشش میکنن که رو پوش ببانند و ای عمل کردشان یک صدمه بزرگ به این مملکت است. برای زیک اونا هستن از مردم و از جغرافیا و از مردم افغانستان خبر هستن. ای 23 سال جنگ از ما قربانی گرفت و هزارها هزار انسان کشته شد، شهید شد، یتیما و امروز و خانواده‌شان بی سرپرستن، نان ندارن. پس ای برای ادارات مددرسان اونا چی بگن؟
از 15 دسامبر به این طرف بسته های کمکی بیشتر از 40 میلیون دلار که هر هفته به افغانستان میامد متوقف شده و تازه این محدودیت هایی که بالای مؤسسات و انجوها هم وضع شده کار اینا را محدودتر ساخته. به نظر شما اگر چنین کمک ها محدود و یا حتی قطع میشه، در این بخش مقصر کی است و بیشتر متاثر کی ها میشن؟
واقعا جامعه جهانی هم در اکثر دراهی قرار دارن برای از اینکه کمک هایی که بر افغانستان میه، این کمک هایی که اونا از مالیه هایی که از مردم خود جمع میکنن، یک قسمت از این در بسته های کمکی یا امداد بر افغانستان میاین. وقتی که زنان افغانستان به حالت اپارتاید جنسیتی قرار دارن، اونا بزر حکومت های خود فشار میرن که شما به کجا کمک میکنن. متاسفانه می چند نفری که هستن اونا اصلا در قصه افغانستان نیستن. اگر اونا تصمیم خود تغییر ندهد، مطمئنن که کمک ها بالای افغانستان قطع خواهد شد. متظرینش مردم افغانستان، خصوصا زنان افغانستان و اطفال افغانستان خواهد بودن. ای کاش جامعه جهانی کمک ها را قطع نکنه، بلکه محدودیت ها را قسمی وضع کنه که مستقیم بالای رهبری طالبان تأثیر گذار باشن.
شینکای کاروخیل عضو از وقت ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان بر رادیو آزادی صحبت میکرد. ملل متحد هم گفته که وضع محدودیت تازه طالبان بر کار زنان سبب توقف ارسال کمک های نقدی بشری به کابل شده. تا لحظات دیگر پیام های شما را در این مورد به خانش میگیرم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
همانطوره که بیشتر هم گفتم، سازمان ملل متحد میگوید که وضع محدودیت تازه طالبان بر کار زنان باعث توقف ارسال کمک های نقدی بشری به کابل شده. نگرانی شما از عواقب توقفی کمک ها چیست؟ امی پرسش در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبین خود ما پرسیدیم برخی از کامنت ها یا پیام هایشان با شما شریک می سازم. اسدالله شرفی نوشته که کمک ها اصلا در اختیار مردم فقیر افغانستان قرار نمی گیرد. مشکل مردم افغانستان نو نظام حاکم آن است. کابل من نوشته که اصلا عده زیاد تقریبا اکثر مردم افغانستان احساس نکردند که کمک میلیون دلاری به افغانستان صورت می گیرد. فقر، فروش فرزندان، اعضای بدن فعلا هم جریان دارد. عبدالمعروف گلبهاری نوشته طالبان خو از دلار سیر شدند، اکنون که به سر غریب رسید این کمک ها قطع شده. آصف ابراهیمی نوشته که قربانی این قطع کمک ها همش مردم غریب افغانستان است. این نظریات کاربران فیسبوک رادیو آزادی است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا لحظات دیگر مرور میکنیم. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که به دنبال پایان یافتن آتش بس خودخواندی مسکو، عملات روسیه بر مناطق مختلف اوکراین شدت یافته. آتش بس به خاطر مراسم کریسمس ارتودکس ها در 6 جنوری از سوی کرملین اعلان شده بود. در این حال از درگیری های سنگین زمینی در شهر دونباس اوکراین هم گزارش داده شده. جاوید نعیمی جزئیات داره.
مقام های اوکراینی از حملات سنگین هوایی و زمینی نیروهای روسی در جریان 24 ساعت گذشته در شرق و جنوب این کشور خبر میدند. به گفته مقام ها شهر زاپوروژیا و روستای کراماتورسک در منطقه دونباس شاید بیشترین حملات بودند. از کشته شدن چند تن در این حملات گزارش داده شده، اما آمار دقیق قربانیان تا هنوز معلوم نیست. اردوی اوکراین روسیه را متهم میکند که در شهر جنوبی خرسون از مهمات سنگین استفاده کرده و این شهر را مورد بمباران قرار داده است. حملات روسیه از نیمه شب 7 جنوری دوباره سر گرفته شد. روسیه به خاطر مراسم کریسمس ارتودکس ها آتش بس خود خوانده را از جانبش اعلام کرده بود. آنامالیار معاون وزارت دفاع اوکراین میگوید که درگیری ها در منطقه دونتسک هم با شدت پیش می رود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مناطق لوهانسک و دونتسک در اوکراین را الحاق شده به خاک کشورش حساب می کند. معاون وزارت دفاع اوکراین میگوید که نیروهای روسی پس از درگیری‌های خیلی سنگین در بخش‌های از شهر سولیدار در منطقه دونتسک پیشروی کردند. با گفته او روسیه قصد دارد تا برخی مناطق را در جنوب و شرق اوکراین تنها به هدف تبلیغاتش اشغال کند. همزمان با این سازمان ملل متحد میگوید که تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین بزرگترین موجی از پناهجویان را پس از جنگ دوم جهانی به میان آورده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که نزدیک به 8 میلیون تن در حدود یک سال گذشته مجبور به ترک اوکراین شدند و شمار بیجا شده های داخلی هم در این کشور به حدود 6 میلیون تن رسیده است. کاترینا لامپ نماینده این نهاد سازمان ملل متحد در جرمنی گفته که با 14 میلیون بیجا شده اکنون یک سوم جمعیت اوکراین در آوارگی به سر میبرند و سرنوشتشان هم بنابر جنگ تا هنوز نامعلوم باقی مانده است.
رادیو آزادی. وال هم از تازه ترین های جهان ورزش زبیولا شهزاد جزئیات داره.
هفته 16 رقابت های لالیگا اسپانیا امشب با انجام یک بازی پیگیری می شود. در این دیدار اتلتیک بلباو امشب ساعت 12:30 به وقت کابل در ورزشگاه سن مامس که ورزشگاه خانگی بلباوست مقابل باشگاه اوساسونا به میدان می رود. این مسابقه در چارچوب هفته 16 لالیگا اسپانیا برگزار می شود. این در حال است که بامداد امروز بارسلونا با گل دقیقه 22 عثمان دمبله 1-0 حریفش اتلتیکو مادرید را شکست داد. سویا 2-1 خطافه را مغلوب کرد و رایو وایکانو 2-1 از رئال بتیس باخت. در جدول رده‌بندی بارسلونا با 41 امتیاز صدرنشین است. رئال مادرید با 38 امتیاز دوم و رئال سوسیداد با 32 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفته است. هلند و سویدن تا دو روز دیگر میزبان جام جهانی هندبال خواهند بود. 28مین دوره رقابت‌های قهرمانی جام جهانی هندبال از تاریخ 11 جنوری آغاز و الا 29 جنوری ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از رقابت‌ها 32 تیم از 5 قاره جهان حضور دارند. در این رویداد تیم‌ها در 8 گروه 4 تیمی در مرحله گروهی با هم مسابقه می‌دهند. سپس از هر گروه تنها دو تیم به مرحله حذفی را خواهند یافت. فاینال این رقابت‌ها به تاریخ 29 جنوری به میزبانی شهر استکهلم سویدن برگزار می‌گردد. دنمارک که در سال‌های 2019 و 2021 موفق به کسب عنوان قهرمانی این رقابت‌ها شده است، مدافع عنوان قهرمانی است. هرگاه این تیم موفق به کسب عنوان قهرمانی شود، تبدیل به نخستین تیم تاریخ جام جهانی هندبال خواهد شد که 3 بار متوالی موفق به کسب جام می شود. پیش از این هیچ تیم نتوانسته است که 3 بار پشت سر هم جام را بالای سر ببرد. در تاریخ این رقابت ها فرانسه با 6 قهرمانی پرافتخار در این تیم تاریخ قهرمانی جهان است. سویدن با 4 قهرمانی و 4 نایب قهرمانی دومین تیم پرافتخار این رویداد است و رومانیا با 4 قهرمانی و 2 عنوان سومی در جایگاه سوم قرار دارد. تیم های دنمارک، جرمنی، روسیه و اسپانیا هر کدام 2 بار قهرمان جام جهانی شدند. لیگ برتر کرکت بنگلادش امروز با انجام 2 مسابقه پیگیری می شود. در نخستین دیدار کامیلا ویکتوریانز با سایل هوت استرایکرز مسابقه می دهد و چاتو گرام چالنجرز مقابل کلنا تایگرز مسابقه خواهد داد. در جدول رده‌بندی هم اکنون تیم سایل هوت استرایکرز با 4 امتیاز در مکان نخست قرار دارد و رنگپور رایدرز دوم است. تیم داکا دومینیترز سوم می باشد.
بیشتر از خبر
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون با مقیم نایب مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه ایندیپندنت مقاله را تحت عنوان تعهد ما به مردم افغانستان به 1000 پارچه شکست به نشر رسانده است. نویسنده گفته که سال نو فرصتی است برای آوردن تغییر. روزنامه ایندیپندنت میگوید که ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا در سخنرانی خود در آغاز این هفته قول داد که آنچه را که وعده میدهد انجام خواهد داد. در ادامه آمده که به سختی میتوان صحنه های سقوط کابل را فراموش کرد. صدها نفر در حملات و تظاهرات در افغانستان کشته شدند، میلیون ها نفر مجبور به فرار از کشور شدند و اکنون زنان و دختران افغان با محدودیت های شدید مشابه آپارتاید جنسیتی مواجهند. در مقاله روزنامه ایندیپندنت می خوانیم که بر اساس طرح اسکان بریتانیا متعهد شده که 20,000 افغان را در سالهای آینده و 5,000 نفر را در سال اول در 3 بخش اسکان دهد. به نوشته نویسنده مقاله، در این 3 بخش افغانهایی که قبلا در بریتانیا نیاز به اسکان داشتند، افغانهایی که توسط کمیشنری عالی سازمان ملل متحد معرفی شدند و افغانهایی که برای حکومت بریتانیا کار کردند. روزنامه ایندیپندنت در ادامه می گوید که یک سال گذشت و این وعده نه تنها که عملی نشد بلکه به هزاران پارچه شکست. روزنامه بریتانیایی آی نیوز در مقاله به نقل از یک امدادرسان نوشته که هشدار می‌دهد که ممنوعیت طالبان بر کارکنان زن مؤسسات خیریه میلیون‌ها نفر را به قحطی می‌کشاند. سمیرا سید رحمان سخنگوی کمیته بین‌المللی نجات IRC میگوید که این ممنوعیت بر زنان افغان تاثیر ویرانگر خواهد داشت. آی نیوز میگوید که حدود 3,000 نفر از 8,000 کارمند RIC در سراسر افغانستان زنند که 99% آنها افغان بوده و در سال گذشته به 6 میلیون نفر در افغانستان کمک کردند. IRC یکی از حدود 180 سازمان کمک رسانی در افغانستان است که پس از صدور فرمان طالبان مبنی بر منع کار زنان در نهادهای کمک رسانی غیر دولتی سر از شب کریسمس فعالیت خود را در افغانستان متوقف کرده. به نوشته آی نیوز، سازمان های غیر دولتی می گویند که نمی توانند بدون کمک زنان کارمند، زنان افغان را یاری رسانند. طالبان اتهام وارد کردند که محدودیت بر زنان کارمند در نهادهای غیر دولتی را به خاطر بد اجابی آنها وضع کردند. ادعایی که بسیاری زنان کارمند در مصاحبه با رادیو آزادی آن را رد کردند.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. دکتران در شفاخانه افغان ژاپن در کابل میگویند که آمار ابتلا به بیماری کرونا 15% نسبت به هفته گذشته افزایش یافته. همچنان این دکتران از کمبود امکانات سیو و عدم پرداخت معاشاتشان شکایت دارند. بیشتر در این گزارش.
در اثر بی‌توجهی دوسر عضوی فامیل ما مبتلا گردیده این مریضی.
نجیب بیدار که تازه از بیماری کرونا بهبود یافته از دیگر مردم میخواهد تا این بیماری کشنده را جدی گرفته و نکات صحی را مراعات کنند. نجیب میگوید بنابر بی‌توجهی او به این بیماری پدر و سایر اعضای خانوادهش نیز مصاب به کرونا شده بودند. نجیب میافزاید
در اثر بی‌توجهی دوسر عضوی فامیل ما مبتلا گردیده این مریضی بخصوص پدر جانم که وضعیتش بسیار خراب بود با دواهایی که دکتر پیشنهاد کرده بود با قرنطین کردن و با جلوگیری از بعضی مسائل صحی رعایت موارد صحی بهتر شده. مال حال خوب است.
فایق هروی میگوید او نیز بیماری را که علائم همسان با کرونا را داشت پشت سر گذاشته است. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
حدودا 3 هفته پیش یک بیماری مر گرفت که علائم مثل گلودردی، سردردی، بیحالی، آمدن آب از بینی، عطسه و جوندردی را هم داشت که این گلودردی به حدی بود که تا شب ها مرا خواب نمی برد و طبیعیه که بازگشت کرونا در شرایط کنونی سخت نگران کننده و این علائمی که من داشتم همراه با علائمی که کرونا هست تقریبا شبیه و طبیعی است که نگران کننده است.
فایق هروی میگوید پدرش نیز به بیماری که علائم کرونا را داشت مصاب شده بود و به خاطر بلند بودن سنش مدت زمان طولانی را در بر گرفت تا صحت یاب شود. در همین حال دکتران در شفاخانه افغان ژاپن میگویند بیماری کرونا نسبت به هفته گذشته 15% افزایش یافته است. طارق اکبری سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن در این مورد به رادیو آزادی گفت
فعلا ما تقریبا حدود 44 مریض داخل بستر داریم و همه روزا حدود 20-25 مریض بخش عاجل مراجعین داریم که از جمله 3 الی 4 مریض جدید بستر میگردند.
این در حال است که طارق اکبری از عدم دریافت 4 ماماش در شفاخانه افغان ژاپن شکایت میکند و میافزاید که امکاناتشان برای تداوی بیماران کرونا نیز در حال کاهش است. سازمان صحی جهان و حکومت طالبان می‌خواهد تا در این زمینه توجه کنند. خواستیم در مورد افزایش بیماری کرونا در یک هفته اخیر و نگرانی‌های دکتران در شفاخانه افغان ژاپن دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را داشته باشیم. اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش‌های ما پاسخ نداد. این در حال است که سال گذشته نیز مسئولان صحی در شفاخانه افغان ژاپن از شیوع موج 4 کرونا در افغانستان هشدار داده بودند. حکومت طالبان نیز از نهادهای کمک رسان خواسته بود که افغانستان را در بخش مبارزه با کرونا تنها نگذارند.
پیام ها و نظریات شما.
برادر محترم شما که از متقاعدین بار وزارت مالیه وعده کرد که ما حقوقتان را پرداخت می‌کنیم. در این زمستان سرد مدت یک سال است که هیچ نفر از امتیاز ما مردم ها برخوردار نساخت. وعده دادن اما در وعده خود کنون عمل نکردند. تمام متقاعدین فعلا در حالت یک حالت بسیار بد زندگی میکنند. فرش خانه تمام زندگی خود فروختن. حتی با خاطر گرم کردن اتاق خود هیچ کدام چیزی ندارن. ما دیگه امیدوار هستیم از وزارت مالیه که تا دویسه توجه نمایی حقوق متقاعدین پرداخت کنه. یک مسلم ماست که از ماش مواده شده در خزینه دولت به طور امانت همونجا جا بجا شده.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نمیفهمم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه. به نام طرح و به نام که از اینجا به اونجا رفته و از یک شعبه به دیگه شعبه از یک ارگان به دیگه ارگان برای ما کدام حق ما حقوق ما کس برای ما داده نشده. یک دفعه به اکادمی علوم روان کردن که نظر بده اونجا نظر داده شد. باز دوباره به کابینه روان که به کابینه نظر دادن. یکونی ما میشه که غرض منظوری به امیرالمومنین فرستادن نظر به گفتی خودشان. ولی تالی هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه. اگر اجرا نمیشه چرا؟ و اگر میتن چی وقت؟
نیم نام زاهد است، باشنده شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور هستم. نهادهای خیریه و مساعد برای مردم فقیر و بی‌درآمد افغانستان یک روزنه امید بود و حالا که متاسفانه فعالیت‌های خود را به تعلیق درآوردن، مشکلات اقتصادی مردم چند برابر میشه و سوی دیگر مواد خوراکی در بازارها به طور بی‌پیشینه قیمتشون بلند میره.
پیام شما نظر شماست.
در همینجا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، یک و نیم پس از چاشت و وقت کابل شد. تا لحظات دیگر بس 25 دقیقه هفته رادیو آزادی نشر میشه. جاوید نعیمی میزبان از این بس است. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. رئیس شورای مهاجرت ناروی ابراز نگرانی شدید کرده که بدون حضور کارمندان زن نمیتوانند کمک رسانی حیاتی را در افغانستان از سر گیرند. یان اگلند با رسیدن به کابل شام دیروز در توییترش نوشت که با نداشتن کارمندان زن نمیتوانند به بانوان و کودکان در افغانستان رسیدگی کنند. قوه قضاییه ایران اعلام کرده که 3 معترض دیگر را به اعدام محکوم کرده است. این 3 تن متهم شدند که 3 عضو نیروی امنیتی را در جریان اعتراضات به خاطر کشته شدن مهسا امینی به قتل رساندند. نیروهای نظامی چین تمرینات نظامی بزرگ مشترک نیروهای زمینی و هوایی خود را برای انداخته. چین در تمرینات نظامی که دیروز آغاز شد، طیاره‌های جنگی و وسایل بحری خود را به سوی تایوان فرستاده است و فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن امروز رهسپار اروپا شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس انتظار می رود که کشیدا از فرانسه، ایتالیا و بریتانیا دیدن کند. او سپس به کانادا و ایالات متحده آمریکا سفر خواهد کرد.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. سازمان‌های مدد رسان در افغانستان هشدار دادند که کمک‌هایشان به نیازمندان به دنبال فرمان تازه طالبان در مورد ممانعت از کار زنان در اداره‌های غیر دولتی خیلی اندک و حتی متوقف خواهد شد. سازمان ملل متحد در توییت گفته که کمپین خطرناک حذف زنان و دختران از زندگی اجتماعی در افغانستان باید پایان یابد. به گفته این سازمان، هیچ کشور در جهان ازوده این برآمدن نمیتواند که نیمی از جمعیتش را از جامعه حذف کند. سازمان ملل متحد در ادامه گفته که نقش زنان و دختران برای آینده افغانستان خیلی حیاتی است. پیش از این مارتین گرفیتس، رئیس اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، هشدار داده بود که مؤسسات تحت حمایت این سازمان در صورت که طالبان محدودیت بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی را رفع نکنند، نمیتوانند برنامه‌های بشری و مددرسانی را در افغانستان ادامه دهند. با گفته آقای گریفیتس، با محدودیت تازه طالبان، پروازهای سازمان ملل متحد که کمک‌های نقدی را برای مددرسانی بشری به کابل انتقال می‌دادند متوقف شده. در برخی گزارش‌ها آمده است که پس از محدود کردن کار زنان در اداره‌های غیر دولتی، بیش از 150 مؤسسه به صورت قسمی یا مکمل فعالیت‌های مددرسانی‌شان را در افغانستان توقف دادند. اکنون بی سرنوشتی در مورد کمک‌ها با توجه به این که افغانستان در جریان امسال حدود 28 میلیون نیازمند خواهد داشت، نگرانی ها را افزایش داده. طالبان از موضعشان عقب نمی گردند و گفتند که تصمیمشان به خاطر آنچه رعایت نکردن حجاب در اداره های غیر دولتی از سویشان خوانده شده به اجرا گذاشته شده است. اما پرسش های مطرح می شوند که این تصمیم تا چه حد بر زندگی مردم عادی تأثیر خواهد گذاشت؟ بیشتر آسیب ها را کیها متحمل می شوند؟ آیا طالبان در موقفشان تجدید نظر خواهند کرد؟ اگر نکنند چی می شود؟ جامعه جهانی و کشورهای تمویل کننده چی کارشیوه را پیش خواهند گرفت؟ اینها و چند پرسش دیگر را در برنامه حاضر به بحث خواهیم گرفت. دو مهمان در برنامه با ما و شما حضور دارند. دکتر سمی پویا، کارمند ارشد انستیتوت شرق شناسی اکادمی علوم فدراتیف روسیه و احمد خان اندر آگاه امور سیاسی با ما و شما هستند. البته بچن پرسش رادیو آزادی طارق فرهادی و عمر صمد از آگاهان دیگر سیاسی پاسخهای صوتی فرستادند. پیام های اونا هم در جریان این برنامه نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی این برنامه را طاهر روشن پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین. دکتر صاحب پویان نخست با شما، طالبان خواستن با ای اعلام و فرمان تازه ایشان چی را به نمایش بگذارند؟ جناب پویا صدای شما را واضح نداریم. بفرمایید. مهربانی.
بله، این که شما از در رابطه با کمک های بشری و با سیستم های اداری و غیر دولتی و غیر دولتی بیان کردین، ما باید یک اشاره در قسمت اول بکنم که در افغانستان دولت وجود نداره و همه نهادهایی که امروز مسئول فعالیت هستند همه نهادهای غیر دولتی هستند. چی کسانی که در اداره طالبان کار میکنن و چی کسانی که در خارج از اداره طالبان کار میکنن.
جناب پویا متاسفانه که آواز شما را خوب نداریم. ما دوباره خدمت شما زنگ میزنیم صاحب، به خاطر از اینکه کیفیت صدا خوب نیست با معذرت. جناب اندر صاحب، شما چی فکر میکنین که محدودیت کار زنان در اداره های غیر دولتی بیشترین آسیب را به کیها میرسونه؟
به نام خداوند بزرگ سلام به شما محترم جاوید نعیمی، به مهمان گرامی شما پویا صاحب و شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم می نمایم. در حقیقت ما باید ریشه های این موضوع را هم بدانیم. ما اگر فکر کنیم خود سازمان ملل متحد در قرارداد دوحه که با طالبان از طرف ایالات متحده آمریکا امضا شده به شکل ناظر وجود داشته و امضا نموده، بنابراین اینا رول بسیار پسیف را در جنگ های 45 ساله در افغانستان در وضعیت های اجتماعی سیاسی و نظامی کشور ما ادا نموده است و فعلا همه حکومت طالبا خود ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد کوشش نمودن تا جمهوریت را که مردم افغانستان و ایالات متحده آمریکا کشورهای ناتو پول گزاف را مصرف نمودن و به مردم پانتونا و مکاتب و ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی را فعال ساختن، خودشان با سقوط مواجه نمودن و همکار بودن تا طالبا بعد از شکست آمریکا به قدرت برسند. فعلا طالبا که فرامین را صادر می نماید از نگاه امو پرنسیپ و یا شریعت اسلامی خویش، آنا این فرامین را صادر نموده و فعلا استادم هستند با این عملشان و کوشش نموده که یک سوء استفاده سیاسی هم نمایند. جهانیان، جامعه جهانی به خاطر مردم افغانستان باید تعامل سیاسی را به راه می گرفتن و پیش می آمدن و کمک های بشری که خودشان اعلان می نمایند. 28 میلیون نفوس افغانستان با فقر و گرسنگی مواجه هستند. این به معنی از این نیست که اینا همچون مثل طالبا متقابلا عمل نماید. تأثیرشان که شما گفتین واضح است که جامعه افغانستان و یا کشور ما که بسیار زیاد صدمه زیاد از نگاه تعلیم، کار و بازسازی دیدن، تأثیر مستقیم با هر فامیل دارد، چون ما بیوهای داریم، ما خانمهای داشتیم که فامیل خود را از زمین را برشان بله. روزی پیدا می نمودن. واضح است که تاثیر مستقیم بالای تمامی اقشار و تمامی فامیل ها و خانواده های کشور ما دارد. این یک سناریو است که از طرف جهانیان و طالبان به خاطر مسائل سیاسی به کار انداخته شده. شما ببینید اگر در طول یک سال یک تعامل سیاسی، یک نیم سال یک تعامل سیاسی به وجود می آمد، فکر میکنم که طالبان هم در روش خود تغییرات زیادی را می آوردن. اما فعلا موضوع قسم شدن مثل که قصد آن همدن یک بخاطر تعاملات سیاسی جامعه یا قشر اوناس ما را تحت فشار آورده، از هر نوع ها حقوقی که خداوند برش داده، در دین اسلام برش داده شده که تعلیم از کار از شرط زندگی است، حتی با پارکار رفتن میتونه، حتی بدون بله. یک محرم با جای سفر کردن میتونه. مسائلی است که باید عمیقا سرش بند شیم، نه صرف با این فرامینی که تازه برآمدند. اینا باید میدونستن که آیا طالبا تأخیر کرده است که اینا یکقدر گرم امرایشان از سال 2011 امرایشان در سازمان ملل متحد مستقیما تحت تاثیر ایالات متحده امریکا است و ایالات متحده امریکا با طالبا مذاکرات را انجام دادن، دفاترشان فعلا در قطر وجود دارد و پلاوا و کباب ها و میله ها را امرایشان میکردن، بنا سرنوشت افغانستان را به این حالت رساندن. به این خاطر باید از راه دیپلماتیک گفتگو، فعلا که نماینده یوناما به کابل رفته بودن، یک عمل بسیار خوبی است و طالبا هم شما میبینید که اگرای بخاطر عمل خود مانده است که میگن ما تا امر ثانی را این مسئله این فرامین را خاطر نمودیم.
تشکر جناب اندر. برمیگردیم با شما و جناب پویا. هشدار قطع کمک‌ها به خاطر محدودیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی تا کدام حد جدی است؟ در مورد طارق فرهادی آگاه امور سیاسی پاسخ به رادیو آزادی فرستاده.
هشدار کمک‌ها به افغانستان جدی است. چرا؟ به خاطر که اروپایی‌ها فعلا با خود ملاقات‌های دارن و اینا باید به مردم خود تشریح بدن که چطور با یک کشور و حکومت کمک میکنن که در اونجا به زنان کمک نمیرسه، محدودیت حال خلق شده. مثلا سوئیس اعلان کرده که 2-3 NGOی که کمک میکردن در افغانستان اونا کارشان فلج شده. پس اگر کارشان فلج شده اینا پول به کی بدن؟ از او خاطر است که در حقیقت این جیو ها اگر کارشان فلج شود در افغانستان، دونر هم علاقش قطع میشه و کدام طرف دیگه علاقه میگیره، به طرف اوکراین، به طرف سودان جنوبی، به طرف ایتیوپیا، سومالیا، کشورهایی که کمک کار دارن، یا یمن.
جناب پویا، بخش از صحبت‌های شما ناتکمیل هم ماند، اما حالا فکر میکنین که طالبان در تصمیمشان تجدید نظر خواهند کرد زیرا سرنوشت میلیون ها نیازمند در افغانستان با خطر روبرو شده؟
شما مجدد به شما و شنوندگان برنامه شما، شما شاید هستین در 29 فوریه 2020 ما فقط نامه دعا امضا شد و در اونجا شما متوجه شدید که هیچ نوع خواهشات جمعی بین‌المللی از طالبان در این قرارداد نامده، بلکه تمام مواد که اگر مطالعه شود در موافقت نامه دعا مواد بوده که خواهش طالبان گرفته شده. یعنی به چی معنا باید که چرا یه افراد میکنون بهید که از اما آغاز مذاکرات با طالبان و طالبان یک بسیار باید نمایی کردن که اونا در لجاجت بسیار موفق هستن. طبقتارشون روی لجاجت هست. اونا میفهمند کسی لجاجت خوبا میدن که میتونند به کنون مرامت خود برسن. نمروز هم از طریق لجاجت با جامعه جهانی و جامعه افغانی عمل بکنند. هیچ منظر خوب را نمیبینم که طالبان بتانند که وقتی بگذارن به خواهشات جامعه افغانی و جامعه جهانی. به اون خاطر وقتی که صحبت میکنیم ما از نهادهای دولتی و غیر دولتی، باز هم تکرار میکنم اگر شنیده نشده باشه، این که در افغانستان او در قلم او وجود نداره. شما اینکه میگیم نهادهای غیر دولتی و نهادهای دولتی مانای از که رویت دولتی و طالبان میتونیم و جامعه افغانی مهمی است. بنابراین تعامل با یک گروه، یک گروهی که امروز گرفتن قدرت در افغانستان غصب کردن و می خواهیم که ادار مال خود به حساب به سلیقه خود شخصی خود نه به اساس قوانین، این آرمان اساسی کشور ماست. در اینکه ما امروز جامعه جهانی چی تحریزا داره در مقابل طالبان نمیکنه، شما متعقل باشید که اولادای طالبان طالبان کشته نیستن. ما نان دارن، ماش دارن، همه چیز دارن، اما ملت در مجموع در یک حسیدی یک کتلی معدود از طلباس که این باید به این قسمت زیاد کارهای انجام شده چی نوید
تشکر با معذرت جناب پویا صاحب با معذرت که ما شما را دوباره خدمت زنگ میزنیم چون باز هم صدا با مشکل روبرو شد. خب جناب اندر صاحب تا به حال حکومت طالبان به هیچ خواست جامعه جهانی ظاهرا پاسخ قناعت بخش نداده، محدودیت همواره بر زنان وضع شده، چرا زنان و دختران همواره هدف محدودیت های طالبان قرار میگیرن و در نهایت طالبان چی میخوان؟
تشکر میکنم. من میدانم که در روسیه مشکلاتی هست، مشکلات تکنیکی اینترنتی هست. در مورد صحبت های جناب پویاس باید گفت که هر کس نظرشون است و ما افغان ها باید به نظر یک دیگه احترام کنیم. در افغانستان او مسئله از بین نفته که گروه است، فعلا تحریک طالبا تمامی جغرافیا و قلمرو افغانستان را به دست دارد. ما من حیث یک حکومت باید با او ببینیم و با پیش بریم تا باشد وضعیت افغانستان، وضعیت سیاسی اقتصادی افغانستان تحت کنترل بیاید. اگر ما مسائل را با پیش بریم جای را نخواهد گرفت و ما میبینیم که جهانیان همواره کوشش نموده و اونا 20 سال ایجا جنگیدن و امریکایی ها هم با شکلی از اشکال شکست خوردن و اونا یک قدرت هستند. فعلا باید کار شود که وضعیت مدنی، سیاسی و اقتصادی مردم ما در دیگرگون شود، تغییر شود، به طرف خوبی برود. به این خاطر اونا شما میدونید که مجاهدین و طالبا اینا به خاطر بازسازی و به خاطر مسائل مدنی فقط از شریعت دین مقدس اسلام استفاده میکنن. شما میگید که طالبان یک قانون اساسی ندارد و کوشش می نماید که هر چیز مطابق شریعت بپیش رود، اما ناخبر از این که بسیاری از شورای جهان که مسلمان هستند، اسلامی هستند، آنها حقوق مدنی دارند، با اتباع خویش کوشش میکنند که کمک نماید در بخش تعلیمشان که در بسیاری از کشورها بسیاری بودجه زیادشان به خاطر معارف مصرف میشود. متاسفانه بعد از پیروزی مجاهدین هم همه مسائل بالای حقوق خانم‌ها و دختران میچرخیدند. طالبان همچنان در دوره اولشان و در دوره فعلی یک قسم غوغا را در جهان برپا ساخته است که افغانا را هم بدنام می‌سازد و در حالی که افغانا اینقدر به کلتور نیستند، ما اگر ببینیم نازو آنها را و همه قسم رابعه بلخی را در تاریخ جهان، ملکه افغانستان که 700 سال پیش بوده یک خانم بوده و به خانم ها در افغانستان بسیار به احترام دیده می شود، در اسلام برشان حق داده شده.
بله.
بنان طالبا باید از این وضعیت خود عقب نشینی کنند تا باشد حکومت از جا به طرف انزوا نرود و افغان ها هم از این اضافه تر به هجرت رو نویرند. اینا کوشش نکنند که استفاده سیاسی کنند از مسائل حقوق خانما. در اسلام هم معلوم است و افغان ها هم اقدر ضعیف نیستند که به خاطر اولاد خود تعلیم نخواهند، مکتب نخواهند، پانتون نخواهند و کار نخواهند. این کشور باید مثل خواهر برادر مرد و زن باید بازسازی نمایند و البته در چوکات اسلام، نه اسلامی که از خارج یا از دیگه کس از ملاهای پاکستان برای ما آورده شد. ما مطابق دین مقدس اسلام به پیش بریم.
بله. تشکر میکنم. پرسش در اینجا باز هم مطرح میشود که بدون حضور زنان در اداره های غیر دولتی مردم تا کدام حد آسیب پذیر میشوند؟ عمر صمد آگاه امور سیاسی پاسخ بر رادیو آزادی فرستاده.
خب ایره همه میدانیم در جامعه جنگ زده افغانستان که 45 سال نزاع و جنگ، بی‌خانمانی، مهاجرت، بدبختی و مصیبت‌های زیادی مبتلا شده مردم افغانستان، شما نه تنها که فامیل‌های با مرد دارین که در او بیچارگی و فقر و ناداری زیاد است، بلکه خانواده هایی دارین که در اون مرد نیست، در اونجا تنها یک زن سرپرست است و یا یک دختر جوان سرپرست است و یا فامیل هایی دارین در جامعه تان که در اونجا امکان داره که دسترسی به کمک نداشته باشن و اشخاص معیوب دور باشه، مریض باشه. لذا من فکر میکنم که حضور زنها در ادارات غیر دولتی کمکی در هیچ کشور دیگه جهان محدودیت خلق نشده برای همچون کارها. ای انگیزیش هرچی که از امکان داره سیاسی باشه، امکان داره ذهنی باشه و یا عدم تجربه باشه و یا عدم شناخت درست از دولتداری و حکومتداری باشه، هرچی باشه کار نه تنها اسلامی نیست، کار انسانی هم نیست و از هیچ نقطه نظر قابل قبول نیست که شما یک قشر از کار کردن در بعضی مؤسساتی که کمک میکنه و با زنا سر و کار دارن منع کنین. این خودش من فکر میکنم یک گناه بزرگ است.
پاسخ عمر صمد بود و طارق فرهادی از آگاهان دیگر هم نظر مشابه در مورد تاثیر ممانعت کار زنان در اداره های غیر دولتی بر زندگی مردم در افغانستان دارد.
مردم به این رقم ضرر میبینن اگر کمک ها قطع شده، کمی کسایی که در این جوا کار میکنن اینا بیکار میشن و حکومت خواه هیچ کدام پلان توانمندی نداره که برای اینا کار بده یا به او پیمانه معاش بده. و دومی که کمک رسانی بطی میشه، امکان داره که مثلا بعضی این جوا ها برای کمک امرجنسی یا اضطراری بانن، اما بعضی این جوا های دیگه بار و بونه خود بسته میکنن، امکان داره که در دفتر خود در اسلام آباد باز کنن و مثل همون دفعه اول طالبا میشه که دفترهای از اینا در اسلام آباد بود. یعنی برای افغانستان به صورت عمومی از چند جانب خساره میرسه.
دکتر صاحب پویا، اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنه به زودی افغانستان با فاجعه بزرگ روبرو شده میتونه، آیا چنین است؟ یعنی کمک ها تا کدام حد برای افغانستان حیاتی است؟
بله، متاسفانه که شرایط در افغانستان بسیار بحرانی است. از لحاظ اجتماعی مردم افغانستان، نه تنها مردای افغانستان بلکه زنان افغانستان، از همه حقوق و وجایب خود آساس بگدوش میشن. متاسفانه این نتیجه امو عملکردهای که بود در 20 سال حکومت های سابق که ما و شما نتونستیم یک نظام درست جور کنیم و بعد از او که مذاکرات دعا در 29 فوریه امضا شد به نتیجه رسید و جامعه جهانی را طالبا بسیار بازی دادند، امریکایی ها را بازی دادند به این که اونا گویا تغییر کردند، در حالی که اگر شما در متوجه باشین در آوان رسیدن به قدرت اونا گفتند که نه، ما این مکاتب ببینیم که در چندین ولایت مکاتب دخترها به تاسات صنایع واز است، در بلخ مثلا چندی مکاتب باز بود، اون با مرور زمان اون مکاتب هم بسته شد. اینا وعده میکردن که ما شرایط جور میکنیم، شرایط نامساعد است، به این معنی که هر روز شرایط نامساعدتر شده میره، از دیروز کرده نامساعدتر شده میره. یعنی با آمدن طالبا خود ثابت میکنه که با آمدنشان شرایط نه تنها بهتر میشه برای حقوق شهروندی بلکه بدتر میشه. او به حساب حقوق و جایب را که زنا و مردای ما داشتن در اول آمدن از اینا با قدرت امروز ندارن. بیچاری از هفخانه ما که مردا هستن امروز از کارهایشان سبک دوش میشن، جایش اونمو به حساب اندیوالی طالبا میگیره. این بسیار یک فاجعه بسیار وخیمی را ما انتظار داریم در آینده نزدیک. من فکر نمی کنم که رای بیرون رفت دیگه وجود داشته باشه بجز از این که در داخل طالبان یک تعامل بنیادی صورت نگیره. من همیشه به متعقن هستم که طالبان رو میتونیم توسط یکانه گزینه که وجود داره توسط طالبان باید از بین برد. یعنی چی معنا؟ که اگر در داخل طالبان گروه های اصلاح طلب بتانن قدرت بگیرن، از طالبای بنیادگرایی که امروز در قندهار ششتن و از هیچ چیز خبر ندارن، نه از مسائل بین المللی و از مسائل ملی اونا هیچ خبر ندارن، فقط صرف به اساس فرمان ها اونا عمل میکنن، فرمان صادر میکنن و حکومت میکنن، به این شکل حکومت داری نمیشه. تا وقتی که اصلاحات در داخل طالبان نبیه و ما منتظر اینمی یک تعامل جدی در داخل طالبان باید باشیم، در غیر از اون ما هیچ امید و انتظار از آینده افغانستان نخواهیم داشت متاسفانه.
تشکر پویا صاحب. و جناب اندر، چی فکر میکنین که آینده با چنین اقدام های طالبان چگونه به نظر میرسه؟ ظاهرا آخر تصویر تاریک دیده میشه. اندک فشرده اگه پاسخ بگوین اندر سید.
ببینین قسمی که دوست ما گفتن اگر طالبا اصلاحات نبرن در بین خود شما، ما خبر داریم که بسیاری از اولادهایشان بسیار بسویت درس میخوندن، همین قسم از مجاهدین و از اشرار هم بودن، اولادهایشان در سالی آمریکا درس میخوندن، ما میبینیم از رهبرهایشان که کلشان تعلیم کرده در خارج از کشور با شورت و با یک تیشورت میگشتن، اما در افغانستان مکاتب را در میدادن، پانتونها را در میدادن، بر روی دخترای افغان تیزاب پاش میدادن. اینا باید بدانن که این فشارها از یا از طالبان هم جای را نخواهد گرفت، بدون از اینکه قسم مرتبه اول امارتشان با یک مشکل جدی رو در افغانستان رو باید اینا رو برو نسازن، و ما نمیخوایم که هر 5 سال هر 3 سال بعد حکومت ها از بین برود، باید حکومت ها اصلاح شود. حکومت ها تاریخ حکومت ها به خاطر ازی است که به مردم امنیت، امن و نظامه و شرایط زندگی، تعلیم، کار باید به بار برند. اینا فکر نکنن که جهاد را به خاطر چوکی و موتر کرده بودند، این جهاد را به خاطر مردم خود که در افغانستان چقدر وضعیت دیگرگون شود. اگر نه فرق از یاو فاسدین قبلی و اشرار مجاهدین گذشته چی خواهد بود؟ و مردم 8 میلیون مهاجر شده، 8 میلیون دیگر اگر مهاجر شود در افغانستان کی خواهد ماند؟ اینجا با دسته ما میخواییم که افغانستان را به جنگ های نیابتی و یک سنگر میان غرب و شرق آماده بسازیم. نه خیر، افغان ها کوشش باید نمایند و طالب ها هم در این مورد از سر تجدید نظر کنند. در غیر آن انزوای حکومتشان عتمی خواهد بود.
تشکر جناب اندرس. بله، فرصت چون خیلی اندک هست، فقط دو پرسش را که مطرح کردیم با آقای عمر صمد که بالاخره اگر طالبان خواستای جامعه جهانی در مورد کار زنان را نپذیرند، سرنوشت کمک رسانی به افغانستان چی خواهد شد؟ آقای صمد میگوید
این قضیه که بین طالبان و جامعه دونرا بگوییم، چون در جامعه جهانی روش های مختلف وجود داره، ولی کشورهای دونر و کمک کننده ایجاد شده بعد سقوط نظام سابق و روی کار آمدن نظام امارت طالبان. ای من فکر میکنم که به یک کشمکش مبدل شده که نباید شده و نباید میشد. هر طرف میخواه که خواهشات خود بر طرف دیگر تحمیل بکنه و یا با باز اهداف خاصی که دارن برسن. از طالبان معلوم است که اهدافشون چی است، موضوع شناسایی است، موضوع کمک‌گیری است، موضوع ایست که با از باز کشورها سرمایه گذاری صورت بگیره و این آن، و اینا از لیست سیاه کشیده شون و موانع ایجاد نشود، بلخصوص موضوع البته مشروعیتشان است، ولی کاری نکردن تا به حال که مشروعیت داخلی و خارجی خود را تثبیت کنن بالاتر از چیزی که ادعا دارن که در افغانستان امنیت آوردن یا این آن. لحاظا من فکر میکنم که هر دو طرف باید مردم افغانستان مد نظر گرفته از یک طرف و اهداف مشروع خود مد نظر گرفته از طرف دیگر، باید از طریق تفاهم و از طریق گفتمان و از طریق تعامل به فیصله های برسن که به مردم افغانستان ضرر نرسه و به پروسه کمک رسانی ضرر نرسه، و احتیاج را که نیاز را که افغانستان به کمک بیرونی داره کمتر بسازد نه زیادتر، و در عین زمان در داخل افغانستان مانع ازی شود که فقر حدش بلند بره و یا ای که مردم مجبور به ترک وطن شوند و به امراض مختلف مبتلا شوند. لحاظا اینا همش به هم بسته است و من فکر میکنم که اگر این کار صورت نگیره جامعه جهانی کدام راه دیگه نداره، چاره دیگه نداره به جز از اینکه فشار بیشتر بکنه، و فشار بیشتر کردن به فایده مردم افغانستان نیست.
در نهایت پروازهای سازمان ملل متحد به افغانستان قطع شده، اضافه از 150 مؤسسه کارهایشان را به صورت قسمی یا مکمل توقف دادن. حالا دورنما چگونه به نظر می رسد؟ طارق فرهادی پاسخ می گوید.
یک تعداد از این پروازهایی که کمک نقدی را به افغانستان انتقال می دادن امکان داره که بعداً به اسلام آباد برن و اینجیو خواهد اسلام آباد دفتر خود باز می کنن. در اونجا مردم استخدام می کنن، کارمند استخدام می کنن و از اونجا کار خود شروع می کنن و در حقیقت بله امو دلاری که چند روزی در افغانستان می آمد و در سرای 16 سرازیر می شد و قیمت افغانی را به یک سطح نگاه کرده بود و هم از ایباد پاکستان میره ای به نفع پاکستان تمام میشه، این تصمیم طالبان به نفع پاکستان تمام میشه از نگاه ارز، از نگاه ارز که دلار در اوج میره. اگر طالب ها اجازه نتن به شرایط کشورهای کمک کنندگان تنها کمک اضطراری به افغانستان میمانه، مثلا WFP که غذا میرسانه یا مثلا بعض شفاخانه ها.
تشکر میکنم از مهمانان ما در این برنامه، آقایان طارق فرهادی و عمر صمد از آگاهان سیاسی، دکتر سمی پویا کارمند ارشد انستیتوت شرق شناسی اکادمی علوم فدراتیف روسیه و احمد خان اندر آگاهی امور سیاسی. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.